أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بر فرمایش مرحوم صاحب کفایه در مقام که حاصلش این شد که احکام شرعیه کلیه‌ای که مستندش عبارت است از حکم عقل، در این احکام جریان استصحاب مشکلی نداره و امکان جریان استصحاب وجود داره، و نظر مبارکش ایشون هم این بود که ملازمه، همون جور که مفصل گفتیم، بین حکم عقل و حکم شرع، انما یکون فی مقام الاثبات و فی مقام الفعلیه، لا فی مقام ثبوت و در مقام شأنیت، که مفصل نظر مبارک ایشون و مقصود ایشون رو از این تعبیرات بیان کردیم. اشکال عمده‌ای که در این مقام بر ایشون شده از مرحوم شیخ اصفهانی رضوان الله تعالی علیه است در نهایت الدرایه. اشکال تقریر اشکال مرحوم حاج شیخ در کلام ایشون یک مقدمه نسبتا مفصلی داره تا به نقطه اشکال برسد. ایشون می‌فرمایند که در اینجا عقلی که ما از حکمش صحبت می‌کنیم عبارت است از عقل عملی، و عقل عملی، احکام عقل عملی عبارت است از حسن و قبح. این احکام از نظر مبارک ایشون که می‌فرمایند قد تکررم منا و درستم هست، ایشون این مبنا رو خیلی تأکید می‌کنند، می‌فرمایند حکم عقل عملی در قبال عقل نظری، این حکم مأخوذ من المقدمات المحموده و القضایا المشهوره المعدوده من الصناعات الخمس في علم الميزان، وقد اقمنا البرهان على انه غير داخل في القضايا البرهانيه، در اول مباحث قطع. چی میخوان ایشون بفرماین؟ ابتدا ایشون در واقع تقریب میکنند مبنایی که خودشون دارند در باب عقل عملی، و اون این است که احکام عقل عملی که ما ازش تعبیر به حسن و قبح میکنیم در واقع ادراک عقل نیست، بلکه آراء عقلا است. تعبیر ایشون که میفرماین مقدمات محموده، خب این بدیهیات ستر رو که آقایون خب در علم منطق میدانن، اولیات، مشاهدات، تجربیات، متواترات، حدسیات، فطریات، عقلا به ما هم عقلا، این آراء رو اونها دارند، نه ادراک عقل باشه، آراء عقلا است. و این مبنا یک مبنایی است که در باب حسن و قبح بعضی از آیون قبل از ایشون رو هم این معنا رو فرمودن، منتها خب مشهور چیز دیگری است که حالا بعد خواهیم گفت و قبلا هم گفتیم. ایشون می‌فرمایند که این چیزی که ما در اینجا به عنوان حسن و قبح میگیم، این عناوینی که ما میبینیم محکوم میشن به حسن و قبح و حکم میکنیم، هازا حسنون هازا قبیحون، معناش این است که کون الفعل ممدوحن. وقتی میگیم حسنون یعنی کون الفعل ممدوحن، و وقتی که میگیم هازا قبیحون یعنی کون الفعل مذمومن. حالا این ذم و این حسن، این ذم از اون طرف قب، این حسن و مدح که ایشون تعبیر میکنن و اینها رو یکی میگیرن، چون عقلا حسن ندارن حکم به حسن و حکم به قبح ندارن، عقلا حکم به ذم دارن، به مدح دارن، که ایشون اینجا اینو یک چا میکنه، یک کاسه میکنه. ایشون میفرماین این حکمی که ما به حسن میگیم و در حقیقت این حسن مدح است از ناحیه عقلا، تارتن یکون و ذاتیه به قول ایشون. ذاتیه که میگیم اون عناوینی که مع قطع نظر از اینکه عنوان دیگری برش منطبق باشه یا عنوان دیگری برش منطبق نباشه محکوم به حسن یا قبح است. یه عناوینی داریم اینجوری هم. حالا میخواد عنوان دیگر برش صادق باشه، منطبق باشه یا نباشه. مثل چی؟ مثل عدل و ظلم. این دو عنوان که عنوان اصلی در عقل عملی این هاست دیگه. ایشون میفرمایند ذاتیتی که ما در اینجا میگیم در مورد حسن به این معناست که عدل هر عنوان دیگری بهش منطبق بشه یا نشه حسدون هیچ زمانی از حسن عدل خارج نمیشه و ظلم قبیحون و معنای قبح ظلم این است که هر عنوان دیگری بر این ظلم منطبق بشه ظلم هیچ وقت از قبح یا ذم عقلا بیرون نمیاد. حالا شما اینجا بیایید بگید عدل در یک بواردی اضرار داره بنابراین حسنش از بین بره قبیح بشه، نه، عدل هر کجا که باشد اتصاف به حسن داره و اتصاف به مدح داره و ظلم هر کجا به هر صورتی باشه ولو حالا کسی بگه این ظلم مصلحته این از اون قبح خودش خارج نمیشه و از ذم عقلایی خارج نمیشه. اینها عناوین ذاتیه است در باب عقل عملی. یه عناوینی داریم در مقابل اینها که این عناوین غیر ذاتیه. ما البته در کلام ایشون این تعبیر نیست اما در کلمات غیر ایشون و قبل از ایشون هست اختزائیه در اینجا و اون این است که اینم دو قسم میکنه ایشون. میفرمایند در اون عناوینی که حسن در اونها ذاتی نیست یا قب در اونها ذاتی نیست دو قسم هستند. قسم اول عبارت است از اون عناوینی که خودش اگر خودش باشه و خودش مثلا اتصاف به حسن داره مثل صدق، از صدق و حسنون، از صدق و ممدوحون، اما گاهی از اوقات یه عناوینی پیدا میشه روی این صدق میاد مثل اینکه این صدق اگر موجب هلاک نفس محترمه باشه، ارض محترم باشه، حالا از بین رفتن ارض محترم باشه، این صدق عنوان اضرار و مضر برش صدق میکنه. وقتی این عنوان آمد روی صدق حکمش اندل عقل از حسن در میاد تبدیل به قبح میشه. یعنی با توجه به این که ابتداءً اگر صدق خودش باشه عنوان تاری برش نباشه عنوان دیگری برش تطبیق نکنه این اتصاف به حسن داره اتصاف به مدح داره، اما اگر عنوان دیگری آمد بر این تطبیق کرد که اون عنوان دیگر اقتضاء دیگری داشت مثل اضرار، این اضرار وقتی روی صدق آمد این صدق از حسن در میاد و تبدیل به قبح میشه قبیح میشه این عنوان، این اقتضایی است، این یک نحوه اقتضاست. و هاکذا قبح در اون طرف کذب قبیحون، اما اگر کذب عنوانی برش تطبیق کرد و صادق شد مثل نجات نفس محترمه در اینجا این کذب به جای اینکه قبیح باشه اتصاف به حسن پیدا میکنه و این معناش این است که حسن و قبح در مورد صدق و کذب ذاتی نیست و الا از ذاتی لا یتغیر، ذاتی نیست بلکه اقتضایی است، یعنی از صدق و یقتضی الحسن اگر یک عنوان موجبه قبح برش منطبق نشود و هاکذا در طرف دیگرش. این یک قسم از این اقتضایی. قسم دوم ایشون میفرمایند که عناوینی هستند که این عناوین خودشون به عنوانه اقتضای هیچی ندارن، نه حسن قبح، مثل اینکه ما را میافتیم اول صبح از خونه در میایم بیرون یا میریم بازار، این نه حسن داره نه قبح داره، مثل صدق نیست که خودش به نفسه اقتضاء حسن داشته باشه، این نه، لا یقتضی الحسن ولا القبح. منتها اگر این راه رفتن من، مشی الاسوق، حرف زدن من در مسیر حسنی به کار گرفته شد، مثل اینکه مشی الاسوق برای تحصیل قوت ایال بود، در اینجا اتصاف به حسن پیدا میکنه، این میشه حسنون. و اگر این بازار رفتن من برای لطمه زدن به کسی و آبرو بردن از کسی بود، این اتصاف به قب پیدا میکنه. فرق این قسم با قسم قبلی اینه که عنوان صد خودش به نفسه اقتضاء حسن داره، مگر اینکه عنوان دیگر موجب قب بیاد برش تطبیق بکنه. اما این عناوین خودش به نفسه هیچ اقتضایی نداره، نه اقتضاء حسن نه اقتضاء قب، و حکم حسن و قب زمانی روش میاد که یک عنوان موجب حسن یا عنوان موجب قب بیاد اینجا روش. این سه قسمشون تصویر میفرمایند. بعد ایشان میفرمایند که در اینجا مراد از حکم عقلی به فرمایش ایشون حکم عقلایی است، همون جور که ما گفتیم. و این حکم عقلایی ولو در آغاز، حالا تعبیر از منه، بیان از منه، ولو ما در آغاز بحث حسن مطرح میکنیم یا قب مطرح میکنیم، این در واقع مسئله حسن نیست، مسئله مدحه. عقلا درک حسن ندارن، عقلا درک مایوجب المدح دارن. به افعال و عناوین عقلا نگاه میکنن، بین این افعال در بعضی از افعال مدح میکنن، در بعضی از افعال ذم میکنند. کار عقلاست مدح و ذمی که عقلا دارن بر اساس معیار خودشونه. معیار خودشون چیه؟ معیار عقلا در مدح و ذم حفظ نظام عقلایی است که بهش میگن نظام معایش، یعنی نظام زندگی. کار با آخرت و بساط هم نداره، اینا نظام زندگیشون. هر فعلی و هر عنوانی که صدره این موجب حفظ نظامشون باشه، نظام رو حفظ میکنه، هازا ممدوحون. و کل فعل و کل عنوان که صدره اما موجب حفظ نظام نباشه بلکه موجب اختلال نظام باشه، ذمش میکنن عقلا. پس عقلا ذم دارن و مدح دارن، حسن و قب در کار نیست. حکم عقل عملی از نظر ایشون همون مدح و ذم عقلاست، که مدح و ذم عقلا هم معیارش دخل این فعل صادر شده، دخل این عنوان در نظامشون هست. دخل این فعلی که از من صادر میشه در نظام عقلایی چیه؟ موجب حفظ نظام، مدح میکنن. موجب اختلال نظام، ذمش میکنن. این اساسی است که در اینجا برای حکم عقل عملی ایشون تصویر میکنن، که این حکم عقل عملی بر اساس بناء عقلاست. در حقیقت چیزی است که عقلا میفهمن. حالا فهم اینجا در باب عقلا انشاءالله خواهیم گفت در جواب از ایشون، فهم عقلا و درک عقلا مطرح نیست، بناء عقلا، آراء العقلا. البته عقلا هم خب دارای قوه مدرکه هستن، ممکنه همین مسئله‌ای که اینجا دارن حکم به مدح میکنن یا بنا بر ذم میگذارن، خب این ناشی از اون حیثیت عقلاییشونه. اصلا نظام معایش باید داشته باشیم و حفظش کنیم، این زائیده ادراک عقلایی عقلاست دیگه. این رو ایشون میفرمایند. حالا اگر این مقدمه رو شما کاملا دقیق متوجه شدید که در اینجا حسن و قب در عقل عملی عبارت است از مدخل عقلا و ذمی که عقلا دارند، اینجا ربطش به شارع چیه؟ ایشون میفرمایند ربطش به شارع این است که شارع رئیس العقلاست. اینا عقلا هستن دیگه، نظام درست میکنن، برای حفظ نظامشون آرایی دارن و بناعاتی دارن که این نظام عقلایی حفظ بشه یا این نظام عقلایی مختل نشه. خب شارع هم رئیس العقلاست، به تعبیر ایشون واهب العقل لهم. شارع رئیس العقلا است، واهب العقل هست، و این شارع باز به تعبیر ایشون منزه عن الاقتراحات الغیر العقلائیه والاقراض نفسانیه. این شارع که رئیس اونهاست از اون اقتراحات یعنی از اون طرحهای غیر عقلایی مصونه، یعنی نقشه‌ای که شارع میکشه هیچ وقت نقشه غیر عقلایی نیست، رئیس العقلاست، خودش واهب عقل به عقلاست، پس هر عملی از او سر بزنه در دائره کار عقلا هست و او شارع از اون جهات نفسانیه هم منزهه، بنابراین روی جهات نفسانی کار نمی کنه. پس دقیقاً عمل کرده شارع هم همین میشه در حفظ نظام عقلا و در اینکه چیزی موجب اختلال در نظام معایش ناس نشه. شارع هم همینه و رئیسشون هست و رأسشون هست، منتها شارعی که رئیس العقلاست و همسنگ عقلا حرکت میکنه و همراه عقلا قدم برمی داره، این شارع هم مده و ذم داره، منتها مده شارع ثوابشه، ذم شارع عقابشه. رئیس العقلاست، اما وقتی کار دست شهر میفته مده و ذمش تفاوت میکنه، مدهش یعنی ثواب میدم، ذمش یعنی عقاب میکنم، درست شد؟ وقتی که این رو دقیق متوجه شدیم، ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع و چشم معلوم میشه. عقل، عقل عملی به فرموده ایشون عبارت است از آراء عقلا، آرایی که به مدح دارند در عنوانی که موجب حفظ نظامشون هست و آرایی که در ذم دارند موجب اختلال نظامشون هست. شارع هم دقیقا مثل اونها حرکت میکنه، ملازمه یعنی این، یعنی شارع هم میاد عقلا مدح دارن، شارع هم مدح میکنه، عقلا ذم دارن، شارع هم ذم میکنه، منتها مدح و ذمش صورت دیگری داره، ثواب و عقاب هست. پس ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع واقع میشه. این مطلب دیگر ایشون. با این مقدمه ایشون نکته‌ای می‌فرمایند. می‌فرمایند که دقت کنید، ما در اینجا وقتی که یک فعل و عنوانی هست و صادر میشه، این فعل اگر بخواهیم حکم مدح عقلایی رو روش ببریم و بگیم هازا ممدوحون اندل اغلا، چه زمانیست؟ این فعل چه شاخصهی باید داشته باشه؟ شاخصهی که باید داشته باشه این است که اینجا اون ماصدر در اینجا موضوعیت نداره، عنوان به ذاته برای اتصاف به مدح موضوعیت نداره، بلکه باید ما ببینیم به فارسی خودمون، به فارسی سره، به چه نیت و قصدی این عنوان صادر شده از شخص، اون وقت مدح میاد، مدح اون زمان میاد. این نکته اساسی در فرمایش ایشون بعد از این مقدمه است که اون وقت در مورد اشکال مرحوم آخون اثر برش بار میکنن. اینجا نکته حیاتیه. یعنی چه؟ ایشون میفرمایند که هیچ وقت ذات العنوان خودش به تنهایی اتصاف به حسن در عقل عملی پیدا نمی کنه. البته حسن عقل عملی هم گفتیم به معنای مدح عقلاست از نظر ایشون و به مبنای ایشون. چرا؟ الان در اینجا این فعل صادر شده، عنوان قبیح هم نداره، عنوان ذم هم نداره، اما این فعل نمیدانیم به چه نیتی از این آقا صادر شده، این استحقاق مدح نداره، استحقاق مدح اینجا معنا نداره، بلکه استحقاق مدح زمانی است که این آقایی که این فعل ازش صادر شده به نیتی این فعل رو انجام داده باشد که قابل مدح باشه. ایشون مثال میزنن مثل ضرب. ضرب صادر میشه، یکی میاد یکی رو میزنه، این بابا بچهش رو میزنه مثلا. خب این ضربی که هست اگر همین جوری هیچ نیتی نداره، خب حسن متاسفانه بعضی وارد خونه که میشه اول دو تا پس گردنی مثلا به این بچه میزنه، خب ممکن است این دو تا پس گردنی موجب ادب شدن این بچه بشود واقعا، ممکنه. اما مادامی که به نیت تأدیب از این آقا صادر نشده، اتصاف به مدح پیدا نمی کنه. ما کار به این نداریم که اثر خارجی این فعل چی میخواد باشه، یترتب علیه چی. ما نگاه میکنیم که به چه نیتی و با چه قصدی از این آقا صادر شده. اگر دیدیم به نیت تأدیب صادر شده، مدحش میکنیم این بابا رو. اگر دیدیم به نیت اذیت و آزار صادر شده، ذمش میکنیم. بنابراین عناوین و افعال در ذات خودشون حائز ملاک ذم و مدح نیستند، بلکه به نحوه صدورش از فاعل بستگی داره. ولذا حکم به مدح یا حکم به ذم زمانی شکل میگیرد که اون قصد در این عنوان اشراب بشه، این قصد اضافه بشه به این عنوان و جهت مد و ذم رو برای ما مشخص بکنه. خب این فرمایش ایشون ادعاست، مثبتش چی؟ ایشون میفرمایند که دلیل این معنا که ما این رو عرض میکنیم عبارت از این است که در اینجا وقتی که ما میایم میگیم مدح عقلا و ذم عقلا، عقلا در آرائشون و در بناعاتشون مدح میارن برای کسی که کمک بکنه به حفظ نظامشون، ذم میارن برای کسی که کاری بکنه که مخل نظامشون باشه. حالا این چیزی که میخواد اتصاف به مدح و ذم پیدا بکنه، لابد و ان یکون عنوان قصدی باشد، نه عنوان غیر قصدی. عنوان قصدی و عنوان غیر قصدی تفاوتش این است که عنوان غیر قصدی مثل همین ضربی که همین جوری صادر میشه، میاد دو تا پاس گردنی میزنه و میره، این عنوان غیر قصدی است. عنوان غیر قصدی در مقابل عنوان قصدی قرار میگیره. عنوان قصدی یعنی من در اینجا قصد کردم تأدیب را و این ضرب که از من صادر میشه معنون میشه به عنوان ادب و تأدیب. این عنوان صادر ممدوح است، نه نفس ضربی که صادر شده. عنوان قصدی ممدوحه، این عنوان. و معنای این که این عنوان ممدوحه این است که در نفس عاقل، فی وجدان العاقل، کسی که میخواد این کار رو انجام بده، فاعل، عاقل دیگه، عقلا هستن در اینجا، در وجدان عاقل این عنوان باید شکل بگیره، عنوان قصدی، نه اینکه در خارج شکل بگیره. این پسگردنی که شخص میاد همینجوری تو خونه میزنه و میره، این عنوان در خارج شکل گرفته، نه در وجدان عاقل. ما بحثی که در مد و ذم داریم عنوان قصدی هست که در وجدان عاقل شکل میگیره و صدر عن اینجا اتصاف به مدح پیدا میکنه و اتصاف به ذم پیدا میکنه. صدق در اینجا، این صدق رو این میاد و میگه خود صدق. حالا البته این جور اشکالات برای ایشون ها بعدن خواهیم گفت، اما خود صدق همون جور که ما گفتیم صدق لو خلیه و تبعه یختزی الحسن، قبلن گفتیم مگر عنوان بیاد. حالا اینکه عنوان مضر میخواد روی این صدق بیاد، یعنی صدقیه که موجب قتل نفس محترمه میشه. این صدق اگر در اینجا این عنوان صادر شد از این آقا بدون اینکه متوجه باشه و ملتفت باشه و بر این صدقش قتل نفس محترمه مترتب شد، عقلا این رو ذمش نمی کنن که چرا گفتی، چون عنوان قصدی نبوده. صدر انها از صدق، من آدم راستگویم همه جا، آمدم در اینجا ازم سوال کردن، راستشو گفتم، من که نمیدونستم چه آثاری برش مترتب میشه. من گفتم این عنوان ولو یترتب علیه قتل نفس محترمه، اما از نظر عقلا این ذم نمی کنن این شخص رو. چه زمانی ذم می کنن؟ اون زمانی که صدقی که عنوان قتل نفس و ایجاب قتل نفس بکنه، این عنوان قصدی از او صادر بشه، یعنی در نفس خودش بسنجه که من این دروغ این راست رو که میگم این آثار هم برش بار میشه، معذالک میگم، این میشه عنوان قصدی. وقتی عنوان قصدی شد و شکل گیری عنوان در وجدان عقل شده، در اینجا در وجدان عاقل شده، لا محاله یترتب در اینجا حکم ذم یا حکم مدح. درست شد؟ مرحوم محقق اصفهانی در اینجا می‌فرمایند حالا وقتی که ذم و مدح عنوان قصدی رو شامل میشه، یعنی متعلق مد و ذم عنوان قصدی است، عنوان صدر عن قصد و عن التفات، و این عنوان در وجدان عقل به تعبیر ایشون شکل میگیرد، بنابراین در اینجا در وجدان عقل باید سنجش بشه، سنجیده بشه که این چه هست عنوان بعد صدره. درسته؟ در وجدان عقل باید سنجیده بشه بعد صدره، اون وقت مدح و ذم در اینجا میاد. پس احراز ما احتیاج داریم، احراز در وجدان عقل نیاز داریم، به احراز عنوان در وجدان عقل، تا وقتی صدره عن شخص این عنوان و این فعل، اون وقت عقل بیاد بگه اینو مدح میکنم یا اینو ذمش میکنم. این قصه وجود داره. اذا عرفت هذا، اگر در احکام عقل که برمیگرده به احکام عقلایی و احکام عقلایی مدح و ذمه، عناوین قصدی متعلق حکم عقل میشن و حکم عقلا، و عناوین قصدی زمانی است که عنوان محرز باشه فی نفس شخص، محرز باشه فی وجدان شخص. اگر اینجور شد، چجور ما میخواییم تصویر بکنیم که در اینجا شک در حکم عقل راه داره؟ چجور میخواییم تصویر بکنیم؟ اگر شک داشته باشه و صدره این عنوان انشکن، که این اصلا متعلق حکم عقل نیست، عقلا حکم ندارن اینجا به بتوزم، مثل همون شخصیست که وارد خونه شده دوتا پس گردنی میزنه و میره، قصدی نداره. عنوان زمانی موضوع حکم عقل یا عقلا که ما برمیگردونیم به مد و ذم واقع میشه که عنوان قصدی باشه، صدر عن قصد و التفات، و صدور عنوان عن قصد و التفات احتیاج به احراز داره، احراز فی وجدان العقل بعد صدورش. وقتی احراز در وجدان عقل میخواد، مادامی که احراز یقین نداشته باشه، اصلا قابل صدور هست در اینجا عنوان قصدی؟ قابل صدور نیست، قابل صدور نیست. هر چیزی که میخواد در این دائره واقع بشه باید محرز بشه اولا که قصد من چیه، بعد صدره تا حکم عقل به مدح بیاد. بنابراین شک در حکم عقل به این معنایی که ما گفتیم اصلا راه نداره، راه نداره. اگر شک باشه، احراز نباشه و این فعلی که صادر میشه از رو شک و تردید صادر شده باشه، این محکوم به حکم به اصطلاح ذم یا مدح عقل نیست، حکمی برش مترتب نمیشه. درست شد؟ بنابراین این که ما بیایم بگیم مثل مرحوم آخوند رضوان الله علیه، حالا ادامه داره فرمایش ایشون، من نتیجه بگیرم چون وقت میگذره، این مقداری که مقدمه عرض کردم تتمه ای هم داره، ایشون میخواد بفرماید که همین مقداری که ما اینجا گفتیم این نتیجه رو شامل میشه که فرمایش ایشون اساسش این است که جناب آخوند شما میایید اینجا فرق میگذارید بین حکم عقد در مقام اثبات یا مقام ثبوت، مقام فعلیت یا مقام شأنیت. اصلا در حکم عقل مادامی که قبل از صدور عنوان احراز در عقل شخص، احراز فی وجدان العقل ایشون تعبیر میکنن، فی وجدان العقل احراز صورت نگیره، عنوان قصدی که قابل تعلق مدح و ذم هست حاصل نمیشه. درست شد؟ بنابراین هر چی که حاصل بشود عنوانی که صدره و متعلق حکم عقل باشه به مدح و ذم، عنوان احراز شده است. وقتی عنوان احراز شده است، این اندل اقلا شارع هم رئیس الاقلاست، مگه نگفتیم شارع هم واهب العقل، شارع هم کسی است که به قول ایشون اقتراحات غیر اقلائیه نداره، کار غیر اقلائی نمیکنه. اگر معیار و میزان در حکم عقل این هست، شارع هم تبعیت از حکم عقل میکنه به این لحاظ که شارع رئیس هم و واهب العقل لهم و ملازم به این صورت شکل میگیره. شما در اینجا در حکم عقل کوچکترین تردیدی اگر اینجا در وجدان عقل باشه، اصلا عنوان قصدی صادر میشه. اون وقت شما این عنوان قصدی متهزم میخواد منشأ حکم شرعیتون باشه، مگه اینجور نیست؟ این ملازمه اینه، این میخواد ملاک و منشأ برای حکم عقل، حکم شرعی کلی شما باشه. فرض ما اینه، ما در جریان استصحاب در احکام کلی شرعی بحث میکنیم که ملاکش چیه؟ حکم عقل. حکم عقلم که اینه، مدح و ذم عقله و مدح و ذمم جز روی عنوان قصدی نمیاد، جز روی عنوان محرز نمیاد. وقتی نمیاد شک اینجا راه نداره، وقتی شک راه نداره، شارعی که میخواد تبعیت از این حکم عقل بکنه ملازم باشه حکمش با حکم عقل، چجور ممکنه شک راه پیدا بکنه در اینجا که موضوع برای استصحاب محقق بشه؟ شک کجا میخواد بیاد؟ عنایت فرمودید؟ پس ما در اینجا مسئله‌ای که داریم اساس اشکال ایشون اینه، بقیه دیگه حالا این نعناداغ مطلبه که ایشون دارن زیاد. اینجا مطلب اصلی عبارت از این است که لب مطلب، اون نقطه اشکال به اصطلاح، تمام اون چه که گفتیم مقدمه بود که ما حکم عقل عملی رو بزنیم به حکم عقلایی به مبنای ایشون. عقل عملی یعنی احکام عقلا، احکام که ندارن، آراء عقلا، بناعات عقلا. بناعات عقلا حسن و قبح هم یعنی مدح و ذم، و مدح و ذم هم موضوع و متعلقش عنوان قصدی است که صدر عن التفاتن، ولذا باید این قصد عنوان فی وجدان العقل ابتدا شکل بگیره، احراز بشه. مادامی که این عنوان احراز نشه، صادر بشه، محکوم به حکم عقل نیست. اگر صدره پس احراز شده، احراز که شده معناش اینه که شک و تردید اینجا راه نداره، در حکم عقل راه نداره، و وقتی راه نداشت در حکم شرعی هم که به تبع او هست راه نداره. من میخوام شک کنم که این عنوان باقی یا باقی نیست، عنوان عنوان ممدوحه، شارع حرف دیگری غیر از این که نداره، منتها مدح شارع ثوابشه. درست؟ اینجا عنوان ممدوحه و این عنوان ممدوح جز با احراز در وجدان عقل قابل صدور نیست، منتها در حکم عقل به عنوان مدح، در حکم شرع به عنوان ثواب. پس این عنوان قابل ابقاء نیست، چون احراز نشده. با استصحاب که نمیتوانیم ما عنوان قصدی رو احراز بکنیم و بعد منشأ ثوابش قرار بدیم، اصلا اینجا حکم به ثواب نیست، حکم به مدح وجود نداره. فرقی بین حکم عقل و حکم شرع، حکم عقلا و حکم شرع نیست. عقلا میگن مدح، شارع میگه ثواب، ملازمم همینه، تبعیت حکم شرع حکم العقلم همینه. اینجا اصلا نمیتواند شک شکل بگیره. وقتی نتوانست، یکی از ارکان استصحاب به نام شک وقتی منتفی شد، استصحاب معنا نداره، پس استصحاب در احکام عقلیه کلیه معنا نداره. این خلاصه ای از فرمایش ایشون که منتج به این نتیجه اصلی و نقطه اشکال شد. بعضی حواشی هم دارن که حالا بعد عرض بکنیم. و السلام علیکم.